أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره نبوی. این که تعبیر سیر می کنیم چون واقعیتی است که ما را راهی به عمق این سیره نیست، آنچنان که ما را راهی به عمق قرآن نیست، راهی به عمق این سیره هم نداریم. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. در بحث قبل سیره را تفسیر کردیم. گفتیم که سیره ای که ما از آن بحث می کنیم غیر آن است که کتابهایی به این عنوان نوشته شده. کتاب‌هایی که به این عنوان نوشته شده سیره رسول الله، معمولاً سیر زندگی حضرت هست. ولی آنچه ما در پی آن هستیم سبک سیر است، تحلیل سیر است. برخی مثال‌ها را هم گفتیم. در این برنامه سخن از جایگاه تربیتی و جایگاه حقوقی سیره داریم. اما در قسمت اول انسان برای تربیت نیاز به دو چیز دارد. بدون این دو چیز تربیت امکان ندارد. یک، برنامه، قانون. تربیت نیاز به دستورالعمل داره. دو، الگو. الگو یعنی این که اون تربیت کننده مربی بگوید میخواهم شما رو به کجا ببرم، چه کسی شاخص این دستورالعمل ها هست. در مکتب ما برای این جهت هم برنامه قرار داده شده هم الگو. برنامه قرآن هست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن شما را به بهترین طریقه ای که مایه قوام شماست، مایه پویایی شماست، به بیان روانتر و گویاتر مایه سربلندی و سعادت شماست هدایت میکنه. للتی هی احسن ای لطریقت للتی هی احسن. و به حق این چنین است که در قرآن هر آنچه که در همه عرصه های مورد نیاز بخواهیم هست، به خصوص در عرصه تربیت که کار اصلی قرآن هست. موضوع قرآن هدایت هست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. اصلا این کتاب کتاب هدایته، کتاب کتاب تربیته، کتاب کتاب انسانسازی است. و در این عرصه تمام دستورالعمل‌های مورد نیاز رو می‌بینیم. در عرصه‌های دیگر هم هدایت قرآن رو داریم، یعنی جهتگیری ها رو قرآن مشخص میکنه. این که در روایات ما هست ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنتون، در هر عرصه ای که وارد بشید در اون مورد کتاب حرف برای گفتن داره، سنت حرف برای گفتن داره، نه یعنی این که مثلا در عرصه مسائل نظامی قرآن موشکسازی را یاد میده. ما هرگز این ادعایی رو نداریم. قرآن نمی آید بگوید که تانک رو چگونه باید ساخت. آنچه از قرآن انتظار هست که جهتگیری نظامی رو مشخص کنه. جهتگیری نظام دفاعی اسلام رو مشخص کنه که ترهبون بهی عدو الله و عدو وکم. هدف بازدارندگی است. نظام اسلامی، جامعه اسلامی باید مقتدر باشد، اما نه با هدف تجاوز به کشورهای دیگر، بلکه با این هدف که با این اقتدار نظام اسلامی بازدارنده باشه، جلوی تجاوز دشمنان رو به خود بگیره. این که میگیم همه چیز در کتاب هست، یعنی اینها رو مشخص میکنه که مسائل اصلی است. استراتژی ها از مسائل اصلی است. مسلح شدن، مقتدر شدن، نیرومند شدن با چه هدفی؟ این رو قرآن مشخص میکنه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. در عرصه سیاست خارجی شأن قرآن نیست وارد ریز قضایا بشه. بیاد در سال 1384 شمسی به ما بگوید با کدوم کشور رابطه داشته باشید، با کدوم کشور رابطه نداشته باشید، به صورت ریز و جزئی. اما این شأن قرآن هست که بیاد جهتگیری های کلی رو برای ما مشخص کنه و مشخص کرده. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه میگوید که در روابط خارجی نباید رابطه ای برقرار شود که سبب سلطه بیگانگان باشه. این است هدایت قرآن. ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنتون، یعنی این که قرآن میاد جهتگیری روابط خارجی نظام اسلامی رو مشخص میکنه که سلطه پذیری هرگز. بر این اساس در قانون اساسی ما آمده است که هر قراردادی که سبب سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی بشود، اون قرارداد ملغاست. با چه مبنا و ملاک؟ با همین آیه شریفه. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هیچ سلطه ای برای بیگانگان بر جامعه اسلامی و مسلمانان قرار نداده است. بنابراین رسالت اصلی قرآن هدایت و از موضوعات اساسی در باب هدایت تربیت انسان هاست. خب خداوند عنایت کرده برای تربیت انسان ها در این کتاب گفتنی ها رو گفته. گفته است که انسان ز کجایی، آمدنت بهر چه بود، به کجا می روی؟ این سه سوال رو دقیقاً مشخص کرده. بعدم مشخص کرده که در این جایی که می‌خواهی باشی چه نوع زندگی، زندگی مطلوب است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. گفته است که زندگی مطلوب شما زندگی پاکیزه است، حیات انسانی است. راه این حیاتم این است که خدا باور بشید، اهل عمل صالح بشید، لبیک بگید به دعوت پیغمبر اکرم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم. به ندای خداوند لبیک بگید، به ندای پیغمبر اکرم لبیک بگید، که لبیک به این نداها راز و رمز سعادت شماست.
يا اكمل الاصفياء يا خاتم الرسل من احلاك في قلبي يا ذا الذي نسخته الاكوان فيك مطويه عطية أزلية يا ذا الذي نسخته الأكوان فيك مطوية عطية أزلية.
خب تربیت نیاز به عنصر دومی هم داره. این عنصر دوم عبارت است از الگو. الگو همون گونه که گفتیم تجسم تمام مکتب است. الگو در حقیقت این است. اون انسانی که من میخواهم بسازم این است. انبیای بزرگ الهی الگو هستند. اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتده. خداوند انبیا رو حتی الگوی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه. البته این منافاتی با افضلیت پیامبر ما بر دیگر انبیا نداره. او افضل است و در این راستا الگو میگیرد از صبر انبیا. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. انبیا الگو هستند و قرآن کریم از ذکر داستان انبیا در پی افسانه سرایی نیست، در پی آن است که نقاط برجسته این بزرگ مردان الهی رو همه یاد بگیرند و اقتدا کنند به این فضائل والای انسانی. اصولا قرآن کریم در بیان قصص دقیقا نظر به تربیت داره. لذا میبینید که در بیان قصص آنچه را که اصحاب تراجم بران عنایت دارند در قرآن از اینها خبری نیست. شما در قرآن یک جا تاریخ ولادت حضرت موسی را نمیبینید، تاریخ وفات حضرت موسی را نمیبینید، عدد فرزندان حضرت موسی را نمی‌بینید، اما تا بخواهید می‌بینید که در داستان حضرت موسی بر نقاط برجسته این پیامبر بزرگ الهی تأکید شده، بر سخت کوشیش نسبت به هدایت امت تأکید شده، بر غیرت دینیش تأکید خاص شده، بر اخلاصش تأکید خاص شده، رو اینها تأکید شده، اما رو نکاتی که در اسوه گرفتن، الگو گرفتن تأثیری نداره در قرآن نیامده. یا در مورد پیامبر بزرگ خداوند حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، این پیامبر بزرگ توحید که مورد احترام همه ملت‌های الهی است، مورد احترام مسلمانان هست، مورد احترام مسیحیان هست، مورد احترام پیروان حضرت موسی هست. ما تو زندگی این بزرگ مرد در قرآن مطالب فراوانی داریم، اما یک کلمه از ولادت و از وفات و از مسائل رایجی که در مورد زندگی نامه ها هست در زندگی این پیامبر نمی بینیم. اما قدم به قدم سخن از نکات درس‌آموز در زندگی این پیامبر بزرگ الهی است. از بت شکنیش قرآن کریم مطالب فراوانی گفته است، از غیرت دینیش مطالب فراوانی گفته است، از تسلیم بیچون و چرایش در برابر خداوند مطالب فراوانی در قرآن هست، از این که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و یارانش در روابطشون خدا محور بودند. خدا محوری در روابط یعنی برای خدا ایجاد رابطه کردن و برای خدا قطع رابطه کردن. جالب اینجاست که قرآن کریم اینجا واژه اسوه را به کار میبرد در مورد حضرت ابراهیم. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سوره ممتحنه است آیه 4. قرآن کریم میگوید درس بگیرید از حضرت ابراهیم و یارانش که در رابطه با نزدیکترین نزدیکانشون وقتی نصیحت ها اثر نکرد، موعظه اثر نکرد، بریدند از اونها. حب فی الله و بغض فی الله. خب کجا قرآن سخن از این اسوه گرفتن دارد؟ آنگاه که مسلمانی جاسوسی میکنه و برخلاف دستور صریح پیامبر نقشه حمله را لو میده، فتح مکه را لو میده، علارغم اینکه پیامبر اکرم میخواست کفار قریش را غافلگیرشون کنه تا با خونریزی کمتری یا بدون خونریزی مکه فتح بشه. خب نامه را آوردن، در حالی که این جاسوس نشسته بود نامه خوانده شد. بعضی ها عصبانی شدند از این کار، شمشیرشون را در آوردند و گفتند یا رسول الله اجازه بدید گردن این جاسوس را بزنیم. پیامبر اکرم فرمود که این آدم یکی از عوامل مخففه جرم را دارد و آن این است که رزمنده جنگ بدر بوده، اعدامش نکنید. ولی خواستش. فرمود مسلمون این چه کاری بود کردی؟ مگر کافر شدی؟ مگر دست از دین برداشتی که میایی نقشه حمله را لو میدی؟ گفت یا رسول الله اصلا کافر نشدم، یک لحظه هم دوست ندارم به کفر برگردم، لکن همه اینها رو که میبینید اینجا در مکه زن و بچه شون حامیانی دارند، من چنین کسانی رو ندارم. با این کارم در حقیقت خواستم که کمکی به زن و بچه‌م کرده باشم. آیه نازل شد. زن و بچه رو تو کجا میخواید دوست داشته باشید؟ تا مرز فدا کردن دین؟ تا مرز فدا کردن مکتب؟ این در شأن یک مسلمان نیست. یک انسان مکتبی تمام روابطش را بر اساس خدا باید تنظیم کنه. اصل باید خدا باشه، اصل باید دین باشه، اصل اینا باید اصل باشه. و برجستگان از اصحاب نبی اکرم این چنین بودند. دارد که مصعب ابن عمیر اولین نماینده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه و اولین امام جمعه ای را که پیامبر نصبش کرد در سن 20 سالگی. جنگ بدر اتفاق افتاد. خوب او هم که مکی بود، براش دیدنی بود ببینه کیا اسیر شدند. اون روزا کمپی به نام کمپ اسرا که نبود، که هر مسلمانی را که کسی رو در جنگ دستگیر می کرد اون کس اسیرش بود، تصمیمش هم با اون مسلمان اسیر کننده بود. دارد که مصعب بن عمیر میگشت تو خونه ها تا اینکه چشمش افتاد به برادرش عزیز بن عمیر. برگشت به اون مسلمونی که اسیرش کرده بود، گفت که این اسیر رو محکم نگرش دار، یک مادر پولداری داره، میتونی از این مادر پولدار پول خوبی بگیری برای آزادی این اسیر، زندگیت رو روال بیفته. دارم نقل به معنا میکنم. برادر مصعب عزیز گفت داداش عجب رسم برادری رو داری به جا میاری، به جای اینکه به این مسلمون بگی مرا آزادم کنه، میگی محکم نگرش دار. این تربیت شده یه مکتب پیامبر اکرم مصعب، این شهید بزرگوار جنگ احد، گفت تا قبل از اینکه من مسلمون بشم تو برادر من بودی، ولی از وقتی مسلمون شدم برادرم این مسلمان است، من باید هوای او رو داشته باشم. این آیه شریفه نازل شده تا به اون مسلمان جاسوس بگوید و تا به همه مسلمان ها بگوید که باید خدا محوری، خدا مداری در زندگیتون حرف اول رو بزنه، روابط رو بر این اساس قرار بدید. لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر. حضرت ابراهیم و یاران حضرت ابراهیم اسوه هستند برای همه اونهایی که خدا رو قبول دارن، معاد باور هستند، اینها باید اسوه بگیرن. بنابراین قرآن نسخه سعادت، الگو انبیا هستند. الگو شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، سوره احزاب آیه 21. مسلمون ها الگوی شما نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، ببینید او چگونه زیست، آنگونه زندگی کنید. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. صفا داره که زندگی و مرگ انسان، زندگی و مرگ پیامبر و آلش باشد. و الگوی سوم هم اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هستند. این گلهای بیخار جهان هستی که فضائل انبیا را دارند، کمالات انبیا را دارند، کمالات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دارند. امامند، پیغمبر نیستند، اما در قله فضائل نشستند. همان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشت و فرمود ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، از کوهسار وجودم فضائل جاری است و پرندگان دور پرواز را هم راهی به عمق شاخسار فضائلم نیست، همان را هم امامان معصوم دیگر دارند. حدیث ثقلین یا حدیث ثقلین در حقیقت هم بیان نسخه سعادت است، هم بیان الگوی سعادت. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. میروم دو یادگار گرانبها بین شما باقی میگذارم، یکی کتاب خداست و آن دیگری عترت من، اهل بیت من. مادام که شما چنگ به دامن این گلهای بیخار جهان هستی بزنید، گمراه نخواهید شد. از این ره گذر که گفتیم جایگاه بحث سیره روشن میشه در عرصه تربیت. جامعه اسلامی الگویی را که برمیگزینند باید پیامبر و آلش باشند. اصلا گفتمان زندگی ما، فرهنگ زندگی ما را بایستی این اسوه ها رقم بزنند. لذاست که بسیار ضروری است که بشناسیم پیامبرمون که چگونه زندگی کرد، در عرصه‌های مختلف زندگی چگونه زیست. دست ما به حمدالله پر است از سیره نبی اکرم در همه عرصه‌ها. در عرصه زندگی خانوادگی عمیق‌ترین حرف‌ها اینجا هست، در عرصه روابط خارجی مطالب نابی در این عرصه در سیره نبی اکرم هست، در عرصه تعلیم و تربیت، در عرصه تبلیغ و ارشاد و دعوت مردم به دین. منتها باید رفت سراغ این گوهر، رفت سراغ این معدن استخراجش کرد، که باید با کمال تأسف بگم آنگونه که باید در این عرصه کار نشده. کتاب‌هایی نوشته شده که می‌توانیم این کتاب‌ها را آغاز گام در این مسیر بدانیم، ولی این بحث نیاز به یک کار جمعی گسترده داره که جمعی بنشینند و موشکافانه در هر بعدی وارد بشن و تمام مطالبی را که از پیامبر اکرم در این عرصه رسیده تحلیل کنند. به یاری خداوند در برنامه آینده در رابطه با جایگاه حقوقی سیره با شما خوبان سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلواتون